أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه چند دقیقه این روز خب چند نفر از رفقا عاصم جبهه بودن، اینا توضیح میکردن یا خداحافظی بودن بود و مستشون اون چند دقیقه را ببخشید بله حلال کنید انشاءالله که بین طرفین حقی ما گاهی رعایت نمیتونیم بکنیم دیگه، یعنی قهرنه اینا و اول ما هم هست یادتون باشد اینا تذکر دادن وظیفه شرعی هست. تقریبا اول ماه را چون ماه رجب است، ماه عبادت است، اون دو رکعت نماز را یکی ترک نکنید. دو رکعت نماز که در اول هر ماه وارده، قابل اعتماد هم هست ورودش. مرحوم شیخ نقل میکند، مصباح المتهجد هم داره، ابن فهد هم مثلین که اون یقین ندارم ولی مثلین که ایشون هم نقل میکنن خوبه. و ضمناً هم اون دعایی که بعد از هر فریضه اونم خیلی دعای خوبیه، یا من از روح لکل خیر الى آخر. اقلا مثلا این ماه رجب را در نامه عبادت را یک کمی اضافه کنید که در پیش یه ماه بسیار بزرگی داره میاد که ماه رمضان باشد. خدا را قسم میدهیم به آبرو اهل بیت در عبادات و اذکار این ایام و این شهور هممون را توفیق عنایت بفرماید و هم دیگرم دعا کردن، مخصوصا برادران جبهه ها را دعا کردن و این هم که خب وزید احتیاط بگفتن نیست. و گاهی هم در باری شخص بنده که بعضی از نور چشمانم احتیاط میکنن که ما تقلید شما را میاریم، نه امر این چنین میگید، نمیدونم یا لحظه شما را مجاز هستید، اینا عیب ندارد. اقلا یه وقتی یادتون میفته میگه که فلان کس خدا رحمت کنه یا خدا سلامت بداره چنین میخور، عیب نداره، اینا عیب نداره. نسبت های بد دادن اونها یه خورده بله جایز الغیبه نکنید بعد شیب نداره. خیلی خوب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابعو که اونجا که گفتیم که چند تا امر را اشاره خواهد شد، چهارمین امر امروز داریم میخونیم که شنیدن غیبت گناه است. روایت داریم که سامع و مستمع غیبت احد المخطابین یا مخطابین معنا خواهیم کرد، که از این استفاده میشود غیبت خودش گناهه، شنیدن آن هم گناهه، منتها گناه کبیره است یا نه. درس قبلی گفتیم گناه کبیره بودنش را با این روایاتی که سندش خیلی قابل اعتماد نیست نمیشود ثابت کرد. یعنی پیش نمازی که غیبت را میشنود اصرار در شنیدن غیبت نداشته باشد نمیشود گفت که این دیگه از عدالت افتاد، گناه کبیره مرتکب بود. پیش نماز اگر غیبت بکنه و ثابت باشد متجوز هم نبود غیبت کرد، دیگه نمیشود پشت سرش نماز خوند. اما غیبت شنید میشود پشت سرش نماز خوند، چون گناه کبیره بودن شنیدنش مسلم میر. یعنی وقتی که یعنی اون دیگه غیبت کرد و غیبت میکنه دیگه از عدالت میفته، افتاد دیگه بله، مگر اینکه خیلی توبه کند و بعد ببینی که حتما توبه کرده. خیلی خوب، حالا این یه مثل و آیا ببینیم اون غیبت کننده میداند که فلان کس جایز و غیبت متجاهل به فسقه، شنونده هم میدونه متجاهل به فسقه، اینجا نه غیبت گناه دارد نه شنیدنش، این هیچ. اما اگر چنان که در پیش غیبت کننده جایز الغیبت، شنونده جایز الغیبت بودن و جایز الغیبت نبودن آن را یقین ندارد، نمیدونه جایز الغیبت یا نه، اینجا چطور؟ خب ممکنه که در پیش غیبت کننده متجاهر به فسق و جایز الغیبت، اما در نزد سامع مسلم نیست جایز الغیبت بودنش. در این صورت چه؟ میتونه بشنود یا نه؟ اینجا جای بحث است. مرحوم شیخ نقل می کند از شهید در کشف و ریبه و شهیدم می فرماید و قیله در این که اگر یکی غیبت می کنه شما هم می شنوید ولی یقین ندارید که او جایز القیبه نیست، غیبت شونده، یا این یقین ندارید، لا یجب ردعی غیبت کننده، یعنی بر شما واجب نیست که غیبت کننده را بگی آ غیبت نکن، چون غیبت نکن این خودش اهانت شد به او. او شما اگه غیبت نکن، این نسبت را به او داده دیگه، غیبت اشد من الزنا، مثل یک گناه بدی را به او نسبت داده دیگه، در حالتی که احتمال میدید که اون مخاطب یعنی غیبت شونده در نزد مخاطب غیبت کننده جایز غیبت باشد. وقتی این احتمال را میدید اینجا شما نمیتونید که یعنی کشف الریبه میگه، صاحب کشف الریبه میگه قیل در این که لا یجوز رد المخطاب، وقتی احتمال میدهد که اون مختیب جایز الغیبه یا متجاهل به فسق بوده باشد، این دل مختابی غیبت کننده باشه. چرا؟ در این که رد کردن هم خودش گناه دیگه، اینجا همینطور که غیبت کردن گناهه، اون شخص را نسبت غیبت دادن و توهین کردن آ غیبت نکن، این هم خودش یه اهانت هست دیگه. وقتی که شما یقین ندارید که اون جایز الغیبه نیست، حق ندارید، و بلکه این هم مؤمنه، عمل او را میتونه هم به برصحت بکنید که این پس لابد اون طرف جایز الغیبه و متجاهل به فسق هست که این مرتکب غیبت او میشود، یه غیبت که بالاتر از زنا هست. یه همچه استدلال را مرحوم شهید در کشف و ریبه می کند و باز در این حال می فرماید که احتیاط در این است که باز هم این شخص اونجا نشنود این غیبت را، احتیاط در این است ولو یه همچه احتمالی می ده. مرحوم شیخ هم می فرماید که اون قیله که گفته لایت و رد اوهو، یعنی منع او واجب نیست و یا جایز نیست، از این استفاده نمی شود که شنیدنش هم جایز باشد، یعنی منع کردن او جایز نیست، حق ندارم بگم آه غیبت نکن، اما معناش این است که شنیدنش بنشینم من گوشم بدهم اینش هم جایزه، اینه نمی توانیم بگیم، یعنی هم ردش واجب نیست هم شنیدنش هم ممکنه که جایز نباشه، بلندش بره حاضر نشود برای شنیدنش، نه کاری به او دارد، به او توهین میکند و نه مینشیند گوش میده، با وجود اینکه احتمال میده که اون غیبت شونده جایز الغیبه باشد و یا مثلا یکی از مجوزات بوده باشد. و بعد میفرماید که آیا اون غیبت کننده که در پیش او مسلم است، او غیبت میکند، در پیش شنونده هم مسلم باشد که جایز الغیبه از گوش بده، یا مسلم بودنش لازم نیست؟ اینجا دو احتمال است، یه احتمال است که از روایت این استفاده بشه که ان المستمع احد المخطابین، یکی از دو غیبت کننده است، یعنی غیبت قائم با دو نفره، یکی غیبت کننده یکی شنونده، احد المخاطبین معناش این است برای گوینده که جایز شد گفتنش، جایز شد برای شنونده هم شنیدنش جایزه، احد المخاطبین دیگه، یعنی غیبت با دوتایشون قائمه، برای او غیبت کردنش وقتی جایز شد پیش او متجاهل به فسقه، برای این شنونده هم شنیدنش جایز باشه، چون احد المخاطبین. یه احتمال است که احد المخطابین به صورت جمع بخوانیم، اگر احد المخطابین بخوانیم معناش این می شود که اینم در دنیا یکی از غیبت کننده ها، به این معنا اگر پیش او هم مسلم باشد طرف جایز الغیبه است، می تونه بشنود بنشیند و گوش بده، اما اگر پیش او مسلم نباشه مخرجه نباشه، مجوز نباشه، حق ندارد بنشیند و پوش بدهد. چرا؟ ان المستمع احد المخطوبین، یکی از غیبت کننده، یعنی حکم غیبت کننده او هم داره. همینطور که غیبت کننده باید مجوز غیبت داشته باشه، شنونده هم 100% مجوز شنیدن غیبت باید داشته باشه. اگر شکست حق نداره. پس هر دو محتمله. ولی مرحوم شیخ میفرماید نه، اون دومی خلاف ظاهره، ان المستمع احد المخطوبین نیست، احد المخطوبین یعنی یکی از دو مخطابه، یعنی غیبت قائم با دوتایشونه، برای او غیبت کردن جایز شد، برای این شنیدنش جایزه، ولو پیش خودش نونده مسلم نیست. اینو تایید میکنه مرحوم شیخ انصاری. پس نور چشمانم براتون واضح شد که من نشستم یه نفرم غیبت یکی را میکنه و من احتمال میدم که اون طرف جایز الغیبه باشه و از این طرف هم که این غیبت کننده اهل غیبت نیست، تا او طرف جایز الغیبه نباشد این غیبت او را نمیکنه، با وجود اینکه عندی ثابت نشده جایز الغیبه بودنش، اما عند المتکلم که ثابت شده، بنا به نظر مرحوم شیخ انصاری یجوز و استماع غیبت. این تمام. رفتم سراغ مطلب بعدی که آن عبارت از این است که آیا ممانعت از غیبت غیبت کننده لازم هست یا نه. ما یقین داریم که این آقا غیبت میکنه و جایز الغیبه هم طرف هم جایز الغیبه هم نیست، آیا در ما وظیفه و فرض است که او را منع بکنیم؟ منع کردنم چند نوعه. ما بگیم آقا غیبت نکن، آقا مثلا این غیبت را که میکنیم مبتلا هست، شما دعا کنید غیبت کردن چنین است. و ما دو سه تا روایت الان اینجا ذکر خواهیم کرد، مضمون اونها را دیگه خارج گفتن احتیاج ندارد، که از اینها استفاده میشود که ولی وظیفه است برادر دینی شما را اگر کسی غیبت میکند از او دفاع کنی و منع کنی غیبت کننده را. روایاتش بعد خواهیم کنی انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز هم یه قد کم خونده بودیم، امروز بلکه جبران کنیم. الرابع یحرم استماع الغیبه بلا خلاف، حرام از شنیدن غیبت، این اختلافی نیست. فقد ورده، در روایت هم وارد شده، ان السامع للغیبتی احد المخطابین یا مخطابین، هر دو را خواهیم گفت. شنونده غیبت یکی از غیبت کنندگان یا یکی از دو غیبت کننده است. ول اخبار فی حرمته کثیرتون، اخبار در حرمت استماع ضریر حرمته بنگه بستماع استماع، اخبار در استماع غیبت زیاده. الا ان ما یدل علی کونه من الکبایر، الا اینکه آن روایتی که دلالت دارد در بودن استماع از گناهان کبیره، هر روایت المذکوره و نحوه ها، مثل همون روایت که ذکر شد احد المخطابه و امثال او، ضعیفت السند، ضعیفت السند. اونجا گفت که سامع احد المخطابه، یعنی غیبت که گناه کبیره است، سماع غیبت هم گناه کبیره است، چون سندش ضعیفه گناه کبیره بودنش را نمیتونیم ثابت بکنیم. ثم المحرم سماع الغیبت المحرمه، حرام شنیدن اون غیبت است که اون غیبت حرامه. دون ما اول محلیتها، نه اون غیبتی که حلال بودنش معلومه. ولو کان متجاهرا، این دیگه جمله مستقل دسا، ولو کان متجاهرا عند المخطوب، اگر اون غیبت شونده متجاهر است پیش غیبت کننده. مخطوب اسم فاعله، یعنی عند المخطوب، یعنی غیبت شونده پیش غیبت کننده متجاهره، جایز الغیبت. مستورا عند المستمع، اما مستور است پیش شنونده، پیش شنونده ارتجاز القیبه نیست. و قلنا بی جواز القیبه نعیزین للمتکلم، قائل بشویم که در متکلم در این صورت غیبت این شخص جایزه، یعنی وقتی پیش او متجاهر شد ولو پیش مستمع مستورم باشد قائل بشویم که جایز القیبه است. هل محکیو جواز الاستماع، وقتی از اون طرف جایز القیبه بودنش را قبول کردیم پس جایز البودن، جایز بودن استماع غیبت را باید بپذیریم. مع احتمال کونه متجاهرن، اما ها به شرط این که این شنونده احتمال بدهد که اون غیبت شونده پیش غیبت کننده متجاهره، این احتمال را باید بده که جایز باشد. لا مع العلم به عدمه، نه در اون صورتی که یقین دارد او جایز الغیبه نیست، این داره غیبت میکنه، احتمال داد جایزه، یقین دارد که او جایز الغیبه نیست لایق. قال فی کشف الغیبه، در شهید در کتاب کشف الغیبه چنین گفته، اذا سمع احد مخطابا لآخره، وقتی یه نفر بشنود غیبت کننده ای را از دیگری، مخطابا یعنی مخطیبا لآخره، یعنی دیگری را غیبت میکند، آخره هم که میدونید که کس را قبول نمیکنه. خیلی خوب، و هو لا یعلم المخطابه مستحقا للغیبه ولا عدمه جان. بله نداره لآخره، الف لام کو لآخره، لآخره ببین الف لام نداره، لآخره الف لام نداره، با من باشید. و هو لا یعلم المختاب مستحقا للغیبه ولا عدمه، در حالتی که ضمیر هو در میگرده به مستمع، مستمع نمیداند که آیا اون غیبت شونده مستحق است یا نیست. ایشون میگه قیل، شهید میفرماید ها، قیل لا یجب نهی القائل، واجب نیست نهی کردن قائل غیبت، متکلم غیبت رو نهی کردن واجب نیست، چون نمیداند که، شنونده نمیداند که او جایز الغیبت یا نیست، چون احتمال میداد حق ردی ندارد. لامکان الاستحقاق، چون ممکن است که اون طرف استحقاق غیبت رو داشته، فیحملو فعل القائل الاستحقاق، پس شنونده باید حمل بکند فعل قائل را در صحت، هم رو برسرت کند، انشاءالله مومن غیبت نمی کنه. ما لم یعلم فساده، ما دامی که یقین ندارد در فساد او، یعنی یقین ندارد که او نمی داند بلکه جایز و غیبه نیست. یک یه دلیل دیگر، ولی ان ردعه یستلزم انتهاک حرمته، نهی کردن قائل و متکلم مستلزم است که به او انتهاک حرمت باشه، هست که احترام باشه به او. آقا بعضیا نسنجیده یه مرتبه به اون دیگر آقا غیبت نکن، آقا غیبت نکن، این خودش یه توهین. آقا حالا فکر بکن ببین که شاید یکی از مجوزات غیبت برای او هست، او آبروی او را که بردی، از پایین مجلس یک جلسه ای هست مثلا یکی یه صحبت میکرد از پایین داد می آقا غیبت نکنید خواهش میکنم، این یکی از گناهات رو مرتکب شده که، اگر هم فکر کن ببین شاید مجوزی برای او بوده. و هو احد المحرمین، و این انتهاک، هو برمیگه به اون انتهاک، و اون انتهاک حرمت احد المحرمین، یکی از دو حرامه، دو حرام چیه؟ یکی غیبته، یکی حق حرمت دیگه، تو که الان به یکی از دو حرام داره مرتکب داره میشوی که. ثم قال، شهید اینو استدلال کرده و بعد فرموده که ول اولا از تنزه عن ذلک، اولا این است که از شنیدن اینم انسان اجتناب کنه، حتی یتحقق المخرج منه، تا مسلم باشد مخرج از آن، یعنی مجوز از آن مسلم باشد، مجوز نباشه نشنود. لعموم الادله، چون ادله عمومیت دارد، یعنی ادله حرمت سما عمومیت دارد، مطلقا میگه نشنو، ولو یه همچه احتمالی داده باشی از این نسامعه احد المخطابین عمومیت دارد دیگه، لعموم الادلة ولی ترک الاستفصال فیها، لام تعلیل اینجا میاد، ولی ترک دلیل دوم و به جهت اینکه تفصیل ترک شده در اون ادله، یعنی در ادله حرمت سماع غیبت تفصیل داده نشده که آیا احتمال اگر بدهد جایزه یا جایز نیست، مطلقا گفته که شنیدن غیبت حرامه، تفصیل نداده. و هوه و این ترک استفصال، ضمیر هوه برمیگه به این ترک استفصال و ترک تفصیل، دلیل و ارادت العموم، دلیل است که از این اراده عموم شده است، یعنی سامع احد المخطابین به طور عموم، ولو یه همچه احتمالاتی هم داده باشه باز هم به طور عام منهیه، حذرن من الاغراء بالجهل. یعنی اگر امام علیه السلام اینجا تفصیل لازم بود، ترک تفصیل بفرماید، تفصیل ندهد، این باعث می شود که طرف به جهل اغرا شود، یعنی گرفتار جهل بشود. امام اگر تفصیل لازم بود تفصیل می داد، امام که به طور مطلق فرموده که شنیدن غیبت حرامه مطلقا، دیگه ترک تفصیل کرده در چه صورت حرامه، در چه صورت حرام نیست، دیگه تفصیل قائل نشده، پس مطلقا شنیدنش حرامه. درست؟ این است که ولئن، یک دلیل دیگر هم شهید میاره، ولئن ذالک لو تم، اگر این مطلب تمام باشه، یعنی من گوش بدهم چون احتمال میدهم که اون غیبت شونده جایز الغیبه باشه، پس همه جا من باید غیبت را بشنوم، این احتمال را میدم دیگه، اگر این تمام باشه، لتمشا فی من یعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبه الى الصانع، پس این راه پیدا میکند درباره کسی که یقین دارد مقول عنه ذی حق نیست بر غیبت، یعنی ولو یقینم دارم که اون غیبت شونده نباید غیبت بشود، پس اونجا هم سرایت میکنه باید من بشنوم. چرا؟ برای اینکه پیش من یقین است که او جایز الغیبه نیست، ولی احتمال میدم که پیش گوینده جایز الغیبه بوده که، پس اگر این احتمالات را ملاک قرار بدهیم، شاید میفرماید پس اکثر جاها باید شنیدن غیبت را در خودمون اجازه بدیم. ها این است که این لأن ذلك لو تم، تکرار میکنم معنای عبارت را، برای اینکه این دلیل اگر ذلك مشار الیهش، اون دلیلی که یعنی احتمال مجوز غیبت باشد، اگر این دلالت داشته باشد بر جواز شنیدن، اگر تمام باشه، لتمشا راه پیدا میکنه، تمشا از مشی است دیگه، مشی راه رفتن، یعنی اینجا پس راه پیدا میکنه، فی من یعلم، درباره کسی هم باید بشنود که میداند عدم استحقاق المقول عن بالنسبه الى الصامه، نسبت به صامه جایز الغیبه نیست، مع احتمال اطلاع القائل، احتمال میده که اون غیبت کننده مطلع است، الا ما یوجب تصویق مقالته، موجب است که جایز باشد، تصویق به معنی تجویز، تجویز مقاله او را، و هو حتمون حتم قاعدت نهی عن الغیبه، در حالی که این در باد دادن قاعده نهی از غیبت است، پس بنابراین در همه جا دیگه ما کسی را حق نهی نداریم از غیبت کردن، چون هر کسی که غیبت میکنه ما این احتمال را میدیم که در پیش غیبت کننده شاید او جایز الغیبه باشه. این است که مرحوم شهید اول آنچنان دلیل میاره، ولی بعدم میگه که احتیاط این است که در این حال قبول نکنید، نشنوید و یه مقداری خودداری بکنید. انتها اقول، حالا ببینیم شیخ انصاری ما چی میفرماید رضوان الله علیه. والمحکی به قوله قیله، اونجا که ایشون حکایت کرد قیله، لا یتیب نهی القائل ها، شهید بر قیله، گفته شده که نهی کردن قائل غیبت واجب نیست، میگه این که میگه قیله لا یتیب نهی، این نمیرساند که یجوز السماع، یعنی عدم وجوب نهی جواز سما را نمی رسانه. یعنی ممکنه سما شب جایز نباشه، نه نهی بکن، آبروش ببر، آقا غیبت نکن، نه بشنو، گوش هم نده. لا دلالت فیه علی جواز الاستماع، اون قیلت دلالت بر جواز استماع غیبت هم نداره. و اینما تدل علی عدم وجوب نهی عنه، دلالت دارد که نهی واجب نیست اما شنیدنش هم جایزه نه. و یمکن القول به حرمت استماع هذه الغیبه مع فرض جوازها للقائل، ممکنه ما بگیم که حرمت قائل بشویم که شنیدنش حرامه ولو در غیبت کننده جایز باشه، علتش این باشد لأن السامع احد المخطابین، چون شنونده یکی از دو مخطابه، فکما ان المخطابه یحرم علیه الغیبه الا اذا علم تجاهر المسوق، همینطور غیبت کننده غیبت براش حرامه تا یقین در مسوق و مجوز داشته باشه، شنونده هم همینطوره، شنیدنش جایز نیست مگر یقین در مجوز داشته باشد. پس وقتی که یقین ندارد حق شنیدن ندارد. چرا؟ سامع هم احد المخطابین، همینطور به غیبت کننده باید مجوز 100% باشد، بر شنونده هم مجوز 100% باید باشد. احتمال دادن موجب سما نمی شود بلکه سماش حرامه. فکذلک السامع یحرم علیه الاستماع، بر سامع هم شنیدن حرامه الا اذا علم تجاهره، مگر یقین در تجاهر و جواز الغیبه بودن از طرف داشته باشه. اما نهی القائل چطور؟ و اما نهی القائل فغیر لازمین، اما نهی کردن غیبت کننده آن لازم نداره. مع دعو القائل العذر المسوق، وقتی که قائل غیبت ادعا میکند که عذر مسوق را ادعا، من که غیبت میکنم مسوق غیبت دارم، مجوز غیبت دارم، اگر این ادعا را بکنه حق ندارم من منع بکنم، بل مع احتماله فی حقه، بلکه وقت احتمالم میدم در حق او این چنین باشه، بازم حق من این ندارم، اما حق شنیدنم ندارم، حق شنیدنم دارم، نه حق شنیدن ندارم و من هم ندارم، نمیشنوم نه من امی کنم. و این اعتقاد ناهی عدم تجاهر، ولو ناهی اعتقادش بر این است که اون غیبت شونده متجاهر به فسق نیست، ولو به نظر خود این نهی کننده، مراد از ناهی یعنی همون شنونده نباشدم، اما در نظر غیبت کننده متجاهره و او ادعای جواز میکنه، در من وظیفه نهی وجود ندارد، اما نباید بشنوم. نعم لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر، بله اگر یقین دارد اون قائل غیبت هم علم در تجاهر و در مجوز غیبت ندارد، این راست راست آدم غیبت کننده است، دروغ میگه که مجوز غیبت دارم، فلان کس جایز الغیبه است، دروغ میگه در خلاف اعتقادشه، اگر این چنین باشه پس او داره غیبت میکنه، در شما وظیفه است نهی کنید. وجب رد اوه، واجب است او را منع بکنید. هازا ولکن الاقوا، تا اینجا که قضیه روشن شد، اما اقوا چیه؟ جواز الاستماع اذا جاز للقائل، مرحوم شیخ میفرماید اگر قائل را جایز شد شنونده خدا عمرش بده به طریق اولا شنیدنش جایزه. چرا؟ لانه قول غیر منکر، برای اینکه این یک قول غیر منکر است، یعنی یک حرفی است، یک گفتاری است که نهی نشده دیگه، بر او که جایز شد قول غیر منکر را شنیدنش هم جایزه دیگه، درست؟ فلا یحرم الاصغاء الیه، پس گوش دادن بنابر این بیان عیبی ندارد للاصل، این نظر مرحوم شیخ انصاریه. برای غیبت کننده متعرض که شد، برای شنونده جایز است، شنیدنش هم حرام نیست. اما بنا بر اون مبنای اول میگفتیم شنیدنش هم جایز است. للاصل، اصل این است که جایزه و روایه الا تقدیر صحتها، و اون روایتی که از سامع و احد المخطابین، یعنی سامع یکی از دو غیبت کننده و شنونده است، یعنی برای غیبت کننده جایز شد، شنونده هم جایزه، به خاطر اون روایت. تدل على ان السامع لغیبت تقائل تلک الغیبه، شنونده غیبت مثل کردن این غیبت است، قائل این غیبت، پس قائل را جایزه، شنونده هم جایزه. فان کان القائل عاصیا کان المستمع کذلک، اگر قائل عاصی گناهکار باشه، مستمع هم گناهکاره. فیکون دلیلا علی الجواز فی ما نحن فیه، پس در ما نحن فیه دلیل بر جواز میشه. ما نحن فیه چیه؟ پیش قائل جایز الغیبه است، پس سامع را هم یجوز سماع غیبت. چرا؟ احد المخطابین بر او جایز شد، برای نفس شنیدنش جایز. نعم، بله، از روایت طور دیگر می شود استفاده کرد. نعم، لویز توز لرمین ها این سامع للغیبه که انه متکلمون بها، اگر از روایت این چنین استفاده بشود، سامع غیبت مثل متکلم غیبته، اگر این استظهار شود، یعنی معناش این است که در متکلم هر وقت مجوز بود، ثابت بود، در سامع هم اگر مجوز باشد جایز است شنیدنش، مجوز نباشد در قائل جایزه، اما در شنونده مجوز مسلم نیست، حق ندارد. چرا؟ این استظهار را از روایت می شود کرده، ولی مرحوم شیخ انصار اینو قبول نداره. تا این جاز لسامع از تکلم به غیبت جاز سماعها، پس اگر تکلم به غیبت در قائل جایز باشد، در شنونده جایز از شنیدنش. و این حرم علیه حرم سماعها ایزن، حرام می شود شنیدنش. باز کانت روایه علا تقدیر صحتها دلیلا للتحریم، پس روایت اگر سندش را قبول بکنیم، دلیل بر حرمت فی ما نحن فی، در ما نحن فی، ما نحن فی این است که برای قائل جایز الغیبه بودنش مسلمه، برای شنونده جایز الغیبه بودنش مسلم نیست. پس وقتی جایز الغیبه بودنش برای شنونده مسلم نبود، اینم مثل غیبت کننده است، مجوز مسلم باشد جایزه، مسلم نباشد حرامه. ملتفت شدید؟ پس از روایت هم حرمت استفاده می شود، هم جواز. لیکن نو خلاف ظاهر، شیخ می فرماید این خلاف ظاهر است. من الروایه الا تقدیر قراءت المخطابین بالتسمیه، وقتی مخطابین را تسمیه بخوانیم، خلاف مقتضایشه، بلکه مخطابین بخوانیم، معناش این می شود این غیبت قائم به دو شخص است، یکی غیبت کننده، یکی غیبت شنونده. وقتی که احد المخاطبین معناش اینه دیگه، برای او جایز شد، برای اینم شنیدنش جایزه. و این کانه هو از ظاهر و علا تقدیر قراعته بالجمع، اما اگر احد المخاطبین بخانیم، مخاطبین یعنی جمع بخانیم، بله این مطلب را میشود استفاده کرد. ان السامع احد المخاطبین، شنونده یکی از غیبت کننده ها هست در دنیا. در دنیا غیبت کننده در چه صورت میتواند غیبت را مرتکب بشه؟ شما بفرمایید. در صورتی که یقین در مجوز داشته باشد. پس غیبت شنونده مثل احد مخطابینه، در چه صورت میتونه بشنود غیبت را؟ در صورتی که شما بفرمایید یقین در مجوز داشته باشد، اما یقین نداشته باشد، احتمال باشه، نمیتونه بشنود. پس اگر احد المخطابین بخوانیم، در ما نحن فی شنونده حق شنیدن ندارد، چون مجوز مسلم نیست. عهد المختابین بخانیم حق شنیدن غیبت را دارد. لیکن هذا تقدیر خلاف ظاهر، اما این تقدیر این چنین فرض کردن خلاف ظاهر است. وقد تقدم فی مسئله تشبیب، در اون مسئله تشبیب ها، تشبیب میدونن چیه؟ شعر گفتن در تعریف مرعه معلومه عفیفه پاکدانن. شعر میگه اون اهل شهوت را در علیه او تشویق تحریک میکنه، گفتیم این حرام است آخه. اما اگر شناخته نشود اون مرعه، زن شناخته نشده در باره یک زنی اظهار عشق میکنه، تعریفش میکنه و نهر مشرق لونه که انفدیاه و حقانی، مثلا در یک زنی را تو دلش در نظر میگیره این چنه اشعار را، گفتیم این جایزه صفه یادتون هست؟ گفتیم اگر مرعه معلومه معینه باشه تشبیه بیدی ندارد. این گفتیم راجع به شنیدنش اونجا چی گفتیم؟ اونجا گفتیم که هر جا که تشبیب خودش حرام باشه شنیدنش هم حرامه، هر جا که تشبیب جایز باشه شنیدنش هم جایزه. بارکالله. ها میگه اونجا ما همون حرف را گفتیم، اینجا هم همینطور، هر جا غیبت جایز باشد برای غیبت کننده شنیدنش هم جایزه، هر جا غیبت برای قائلش حرام باشه شنیدنش هم حرامه. ها میگه که این حرف را اونجا گفتیم دیگه. وقت تقدم فی مسئله تشبیب انه اذا شک سامع، وقتی سامع می شک می کند فی حصول شرط حرمته، در اینکه آیا شرایط حرمت تشبیب حاصل شده، من القائل شک بکنه، لم یحرم استماعه، شنیدنش سامع عیب نداره، فراجع خودت مراجعه بکن. ثم انه یظهر من الاخبار المستفیضه، از اخبار مستفیضه به دست میاد، کلمه کلمه دعاست، وجوب و رد الغیبه، که واجب از غیبت غیبت کننده را ما رد کنیم. فعن المجالس، خیلی آسونه، از مجالس به اسناده ان ابی ذر رضوان الله علیه، سندش را میرساند به ابی ذر غفاری، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اختیب عنده اخوه، یعنی من اختوی ده اعلام شدهش، اینجا کسی که غیبت شود پیش او برادر مؤمنش و هو یستطیع نصره، او قادر است به غیبت شونده کمک کنه، فنصره، به او کمک کنه. اگر کسی به برادر دینیش را که غیبتش را میکنم به او کمک کنه، جلو غیبت کننده را بگیره، نصره الله تعالی فی دنیا و الاخره، دنیا و آخرت خداوند کمکش میکنه. و من خذله، هر کسی که برادر دینیش را ذلیل کنه، خذلان به معنی ذلیل کردن، ذلیل کنه و هو یستطیع نصره، او قادر است که کمک بکنه، کمک نمی کنه، خذله الله فی دنیا و الاخره. و نحوها عن الصدوق بی اسناده عن الصادق علیه السلام عن آبائه فی وصیت النبی، این روایت را می خونم تمام می کنم. در وصیت پیغمبر است لعلی علیه السلام و ان اقاب الاعمال بسنده عن النبی، این روایت، من رد ان اخیه غیبتن سمعها، اگر کسی که رد کند از برادر دینیش غیبتی را که میشنود، فی مجلسین، در یک مجلس، رد الله عنه الف باب من الشر، خواهش میکنم اینها را بخوانیم برای خودمون، برای دیگران نه، خودمون اینا را یه مقدار مورد عمل قرار بدیم. هر کس در یک مجلس غیبت برادر دینیش را که میشنود آن را جلوش بگیره، رد الله عنه الف باب من الشر فی دنیا و الاخره، هزار در شر را به روی او میبندد، هم در دنیا و تمام نشد. و این فإن لم يرد عنه، اما اگر جلوش را نگیره و رد نکنه، و اعجبه، و بلکه غیبت کننده را تحسین کنه، اعجب یعنی احسنه، یعنی یه احسن تو بگه، آخه غیبت کننده که غیبت میکنه گاهی شنونده هم سرشو سعیم، این اعجبه اوه، یعنی راست میگه، تشویر، آخه بعضی پیرزن ها میشن تو مجالس هستن آقایان که ای اینجور اینجور میکنه، یا آقا روزه رو خوب میکنه تا او آن خوب بخوره. عجب و کان علیه کویز من اخطابه او، به گردن او نوشته میشود گناه که کسی که خیلی.